أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. در موضوع رخداد نهضت عاشورا مطلب از زوایای مختلف قابل توجه است و به حمدالله رفقا نسبت به این رخداد بزرگ بیگانه نیستند. اون چه بنده میخوام در حد وسع کم خودم باش رفقا در میان بگذارم، نحوه پدیدارشناسی تاریخی موضوع در شرایط تاریخی حضرت کجا را نگاه می‌کنند و وارد صحنه میشن. اون طرفش که به حمدالله برای همه مشخصه که حضرت متوجه ابدیت خودشون هستند و هیچ وقت شهادت برای اولیا هلاکت نیست، ولی از نظر تاریخی انگیزه‌ای که اینجور با حرارت این موضوع را حضرت دنبال می‌کنند چه انگیزه‌ای؟ یعنی چه در بر گرفته از حضرت رو که بالاخره حداقل وقتی خبر شهادت مسلم رو شنیدن میتونستن دیگه ادامه ندن. ناشه که هممون بلدیم در این که حضرت در موضوع شهادت حساب و کرده بودند. به نظر من مسئله خیلی لازمی است که رفقا با شواهد تاریخی تا اینجا را حل باشد برای ما. از همون وقت که با محمد حنفی در خود مدینه صحبت میکنند و ودا میکنند میگن مسئله شهادته، ولی ما عموما شهادت را درست درک نمیکنیم، به این معنا که میایم یه وجهش رو طوری میبینیم که بقیه وجوهش گم میشه. برای همین این حرف بسیار حرف ضعیفیه که آقا بالاخره حضرت میدونستن شهید میشن یا نمیشن. به این حرفا خیلی عقب بودن از قافله نهضت کربلاست. مسئله اینقدر بزرگه که تو دل این مسئله شهادت یه وجهیه که خب طبیعی است که واقع میشه، ولی مسئله را خیلی باید بزرگ دونست بنا به شواهدی که هست. خب نمونهش ببینیم اینا چی میبینن که حاضرن تو این صحنه بیان حتی به قیمت شهادت. خب وقتی حضرت از تازه هنوز مسلم رفته است در کوفه و بحثم بحث اینه که دارد اونجا نیرو جمع میکنه، حضرت از مکه که میان بیرون فرمان هر کس که مایل است بازلن محجهو فلیرحل معنا. اینا را بدروش فکر نگذارید یه موضوع از یه موضوع غافلمون کنه، وگرنه این رخداد بزرگ گفت قوتش پیدا نمیشه. خب میفرمان فردا ما حرکت میکنیم، اگر کسی بذل خون جانش رو میخواد کنه با ما بیا. خب الان میگون یعنی این که پس از ازن میخوام بنام کشتشن، اصلا ابدا این حرفا نیست. یک نهضت تاریخی باید شک بگیره، خب کشتم شدیم که شدیم. این که شرایط حکایت از آن میکنه که شهادت انگار گریز ناپذیره، به معنای این نیست که پدیده در حد شهادت تمام میشه یا نعوذ بالله حضرت غافل گیر میشن. و به دلیل اسناد تاریخی که در منزل بیازه هنوز قبل از محرم دیگه خبر شهادت مسلم که میرسه، حضرت میگن برید، هر کی میخواد بره بره، خیلی ها میرم، خیلی ها رفتم. بعد باز حضرت ادامه میدن حرکت رو. این پیچیدگی قضیه جمع یک نهضتی است که شهادت هم توشه، ولی این نهضت از نظر تاریخی کجا را نگاه میکنه، به کجا رجوع دارد که اینقدر مسئله شهادت به عنوان یک لازمه این حرکت براش آسان است؟ شما حتما همه دون بدونید. حالا آروم آروم بریم جلو. من یه شاهد رو این سخن حضرت امام حسین علیه السلام میارم که در مسیر کربلا میفرماد. ببینین جمله حضرت رو خیلی میشد روش بحث کرد، من میخوام یه نکته بگم و رد شم، که میفرمان ان هذه دنیا قد تغیرت و تنکرت. رو متنش نگاه کنیم، معنیش این میشه که آقا شرایط شرایط طبیعی نیست، تغیرت تنکرت غیر طبیعی است. و ادبر معروفها، ارزش ها زیر پا گذاشته شده. اگه بخوام به امروز معنا کنیم، ادبر پوش شده است، پوش کرده از خوبی ها معروف ها، به معنی امروزش یعنی ارزش ها دیگه ارزش نیست. فلم یبق منها الا سبابتون که سبابت الانا و خسیس و عیش کرمر الوبی. چون من در جاهای دیگه اینا را تا حدی مفصل بحث کردم، اینجا منظورم نیست. معنیش نیست که خیلی 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 ارزش ها به حاشیه رفته است، مثل مثلا چی؟ مثل یه نم ته کاسه. معنی این جمله اینه، اما خودتون نه، یعنی ارزش ها دیگه میدان نداره. خوب باید این جمله فضای صحبت حضرت رو. بعد ادامه میده الا تران ان الحق لا یعمل بهی و ان الباطل لا یتناها عن. نمیبینید که به حق عمل نمیشه و نسبت به باطل هم کسی حساسیت نشون نمیده؟ ببینید این شرایط تاریخی حضرت رو اگه ندانیم نمیفهمیم با این شهادت چی شد. خب پس حضرت دارن شرایط تاریخی خودشون رو ترسیم میکنن. بحث یزید نیست عبیدالله، بحث یک تاریخی است که ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها. کشش به سوی حق نیست، رودون اجرا کنیم رشوه گرفتن، رودون از را کنین میبینین که نه انگار گناه راحت میتونن بکنن. چی شده است؟ حضرت با یه همچی صحنه ای روبرو بند دارن فکر میکنن، فکر کردن. بعد میگن لیر قبل مؤمنو فی لقاء الله محقا، باید در این شرایط لیر قبل مؤمن برای لقاء الهی عشق بورزه، لیرقب باید که رجوع کند مؤمن در لقاء الهی و محق است. یا اگر این کار مؤمن بکنه کار خوبی کرده است. محق شما میگوید محق است دیگه، یعنی حقشه. خب اینجا اول بحث است. چرا؟ اگر به باطل عمل میشه به حق عمل نمیشه. این چه چشم‌اندازی است، چه نقشه راهی است که حضرت جلو خودشون و بقیه گذاشتن؟ میگن تو این شرایط رغبت برای این که انسان به لقاء الهی فکر کند کار خوبیه، محق است این کار. آیا به این معناست که من کاری به مردم ندارم، خداحافظ شما، میخوام برم شهید بشم؟ یا میگه نقشه راه تو این شرایط اینه که تا لقاء الهی مسئله را جلو ببریم؟ رغبت به لقاء الهی تو این شرایط کار خوبیه، یعنی طرح پدیده شهادت. طرح پدیده شهادت برای چی؟ تیتر بحثمون رو ببینیم. شهدا و راه خروج اساسی از مشکلات. حضرت ببینن اینقدر مشکل پیچیده است که راه حلای جزئی که ابن عباس میگه و محمد حنفیه میگه و عبدالله ابن جعفر میگه فایده نداره. اینا هیچ کدوم نمیگفتن کار غلط نیست، راه حل داده بودن. حضرت فهم اینا راه حل نیست، این راه حلا ادامه یزید است، این راه حلا ادامه ابو سفیان است. یعنی نمیشه که آدم نصیحت کنه مردم و مردم راست بگن دروغ نگن اما یزیدم حاکم باشد. یزیدی که تا کجا اومده؟ نامه نوشته است به والی مدینه که اینا باید با من بیعت کنند وگرنه بکششون. شما دقت کنید شرایط یزید تا کجا اومده. امکان فعالیت به حضرت سید و شهدان را اصلا گرفته از حضرت. حضرت 10 سال در زمان معاویه دارن فعالیت میکنن. وقتی که حضرت امام حسن مجتبی شهید شدن 10 سال تا مرگ معاویه. بعدم که حضرت میگن نه بیعت نمی کنم و حاضرم برگردم، راستی میخوام برگردم، طوری نیم کار دارم، میتونن کار کنن. شرایط این 10 ساله برای فعالیت حضرت امام حسین اونچنان نبود که اینا فعالیت نداشته باشن. بله یه نحوه فعالیت خاص داشتن، نمیدن چنگ تو صورت معاویه بزنن، ولی کار میکردن. جامعه اسلامی وجه نرم افزاریش دست اینا بود. حالا یزید اومده میگه نه باید اینا بیعت کنند وگرنه بکششون. حالا تو این شرایط حالا میخوایم از این بنبست درآییم. جناب عبدالله ابن جعفر میگه آقا من رفتم برای شما امان نامه گرفتم. مسئله امان نامه نبود، مسئله یه نوع فعالیتی بود که باید یزید مزاحم نمیشد. اینجاست که حضرت میگن شرایط بیش از اینا خرابه. لا ان الحق لا یعمل بهی و ان الباطل لا یتناها عن. میفرمان نه، راه کار نقشه راه چیست؟ لیر قبل مؤمن و فی لقاء الله محقا. حالا ادامهش خودش روشن میکنه. فانی لا ارى الموت الا سعاده. کدوم موت؟ موتی که بچه های ما تو جبهه داشتن، موتی که ما اومدیم نگذاریم صدام تعیین کنه برای ما تکلیف، برای ما تعیین کنه. مردیم هم که بهترین سعادت هست. یعنی یه برنامه ای تو دل این حرکت هست که می فرمان تا اوج شهادت این برنامه جا دارد. خیلی سخت است بحث اینجوری که آدم ببینید برنامهش اینقدر بزرگه که می ارزه سر بدید تا محقق بشید. یا اون طرفش اینقدر شرایط تنگ است که تا سر نده تو دل برنامه‌ای که ریخته است، نقشه راهی که ریخته است، کار جلو نمیره. بخم رو این یقته با هم انی لا ار الموت الا السعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. این حرف خیلی بزرگ است. ما الحمدلله خواسته و ناخواسته، آگاهانه یا خودآگاهانه، شیعه تو دل تاریخ بعد از حسین این راه رو عملی کرد. شاهد این حرفام من بعد از ترجمه سخن حضرت سیدالشهدا در منا سال 58، یه مقدار بسیار مختصرش تو این متنی که خدمتتون هست آوردم. حضرت در منا سران جهان اسلام، خب حج واجب بوده سال 58، یعنی 2 سال از سال شهادت حضرت که سال 60 است قبلش، سران جهان اسلام را جمع میکنن تو منا. خب میدونین که اون اصلا بحث شیعه و سنی که نبود، از فرزند پیامبر از همه میان یه خطبه بسیار مفصلی میخونن. توی تحف العقول هست مفصل و کاملش، میتونید امرو سایت هم پیدا کنید. اونجا حضرت با اینا مسائلی را در میان میذارن، در اینکه در مقابل ستمگر سکوت کردی، شما خطر سکوت خودتون رو میدونید. یه تیکش این جمله حضرت است، من ترجمهش رو میخونم. ای گروهی که به علم و عالم بودن شهرت دارید و از شما بینی که یاد می شود، بیشتر حقوق الهی را که به عهده دارید فرو گذاشته، حق افراد ناتوان و بی قدرت را ضایع کرده اید. از آن جهت بر شما بیمناکم که به چشم خود می بینید تعهداتی که در برابر خدا گسسته و زیر پا نهاده است، اما نگران نمی شوید. نابینایان، لالها، زمینگیران ناتوان در همه شهرها بی سرپرست ماندن و بر آنها ترحم نمی شود و نه مطابق شأن و منزلتشان کاری می کنید و نه به کسی که چنین کاری بکند و در ارتقایشان شو در ارتقاء شأن شما بکوشد اعتنا یا کمک میکنید. من میخوام از این تکه صحبت فقط همین رو بگم. حضرت دغدغه‌شون چی بوده است؟ 2 سال پیش دغدغه‌شون چی بوده است؟ غم فقرا، ناتوانها، بیوه زنان، مشکلات مردم. پس مسئله حسین مسئله دغدغه های اجتماعی و تاریخیشونه که جامعه گرفتارش شده است. خب همین آدم با همین روحیه حالا داره میاد به صحنه ای که شرایط خوبی به یه نحوی فراهم شده است. من تو مسئله کوفه ابدا وارد نمیشم چون خیلی پیچیده است کوفه. شما اینجورا فکر نکنین که نمیدونم کوفه بی وفا بودند و امامو فریب دادند. و کوفه جاییست که گاهی امیرالمومنین میفرمان ای بهترین مردان روزگار. مسئله کوفه را، یعنی من میخوام بگم امام حسابهای خوبی کرده بودند برای اینکه حرکتشون در کوفه به ثمر میرسید. خب اون طرف هم دشمنم بیکار نبود، طور نیست. عمده اینه که در عرضی من داشتم روش اهل البیت اینه که در هیچ شرایطی به بنبست نمیرسن و خیلی خوب ما با هم دیگه در این مورد صحبت کنیم. این عجیبه که معلوم از حرکت هست، اونا هم بیکار نشستن، خوبم فکر کردن، دشمن خوب فکر کرده، حضرت ابو عبدالله هم خوب فکر کرده، هر دوتا خوب فکر کرده، اون برای دنیای خودش خوب فکر کرده، حضرت هم برای رسالت خودشون فکر کرده. و اینش طبیعی است که ما گاهی تو یه صحنه به مسائلمون نرسیم، ولی آیا به بن‌بست میرسیم یا جهانی که خدا جلوی مؤمن گشوده است گشوده تر از اینه که بن‌بست براش پیش بیاد؟ رو این فکر کنیم. و به قول مرحوم شهید مطهری تازه از یه جهت ایشون هم می‌فرما حسین تلاش کرد ترور را به شهادت تبدیل کنه. بسیار حرف درستیه. یعنی بنابراین اینا میخوان با ترور حضرت به بنبست برسونن تو مکه. اسلحه‌هاشون بلد این دیگه، بسته بودن زیر احرامشونه که آقا یه پدر سوخته حضرت رو کشته، یه عذاب هم میگیرند و به ظاهر تموم شد دیگه. یکی رو هم پیدا میکردن اعلام میکردن که این امامو کشته است. تازه یزید میشد چی صاحب عذاب. اینجا دیگه حسین است که متوجه است داره چی کار میکنه. اینا حالا ریزکاری خیلی داره. من که خودم معتقدم ما تنها کاری که میتونیم بکنیم نگذاریم با یه تحلیل مسئله تمام بشه. یعنی هیچ وقت تمام شده ندونیم اطلاعاتمون و فهممون نسبت به حضرت سید و شهدا. بیش از این حرفا مسئله گشوده است و وسیع است. حالا با هم دیگه با این دو، پس من در واقع با این مقدمه اینطور خدمت عزیزان حرفمو شروع کردم که دغدغه های تاریخ حضرت سید و شهدا دارن و برای این که تاریخ دیگه ای را بتونه جلوی ملتی بگذارد که جز تاریخ یزید و امویان ندیدن وارد میدان شده است و خیلی هم موفق بوده است. خب عنوان عرایضی که میخوام بکنم شماره که یکش هست شهدا و نبوغ تاریخی. من اول متن رو میخونم یواش یواش شرح میدم انشاءالله. شهدا انسانهایی هستند دارای نبوغ تاریخی زمانه خود و لذا میفهمند روزمرگی ها چه بر سر روح و فکر و عمل انسان روزگارشان میآورد و به پوچی دوران گرفتارشان میکند. آنان ماورای روزمرگی ها نوع دیگری از حیات را در مقابل مردمشان می گشایند. از همین جا دقت کنید، دو تا راه است. دنیای استکبار همیشه، چه جاهلیت مدرن چه جاهلیت کهنه، انسان ها را با روزمرگی ها مشغول می کنه. انبیا اومدن که انسان ها آزاد بشن. خب حالا یه دیم میان میگن آقا باشه، نمیان روزمرگی ها رو از صحنه زندگی بیرون ببرن. تو همین روزمرگی ها کمک میکنن. مردم انگلستان فقراشون روزی یه وعده غذای گرم بهشون داده میشه. اونا که دیگه یعنی دیدین که مثلا میگم یارو من کلی را باید برم هیچی ندارم، غیر این که میام یه وعده غذا گرم، خودش خانومش بیچاره و هیچی نداری. این یعنی چی؟ یعنی ما انگلستان میمانیم، شما بیان که یه وعده غذا بگیرید و برید. یعنی واقعا حق اینا همینه؟ دنیا همیشه همینطور بوده، زمان یزیدش هم همینطور بوده، زمان معاویه هم همینطور بوده. این که یه عده‌ای متوجه میشن باید از روزمرگی ها انسان را نجات بدن، این یه چیزی دیگه است. خیلی سختم است بحثم، چون میخوام مثال بزنم بحث از دستم میره. حالا همینطور شما مثالش تو ذهنتون بیارید ببینید میشه یا نه. میریم جلو. تنها پس این جور شد که لذا میفهمن روزمرگی ها چه بر سر روح و فکر و عمل انسان روزگارشان میآورد و به پوچی دوران گرفتارشان میکند. آنان ماورای روزمرگی ها نوع دیگری از حیات را در مقابل مردم زمانشان می گشاین. تنها به آثار منفی آنچه در جامعه جاریست و نصیحت برای رفع آنها فکر نمی کنن. به راه خروج اساسی از مشکلات می اندیشن و سعی دارن در عزم و تصمیم مردمان تحولی بنیادین ایجاد کنن، چون میدونن با تغییرات جزئی تمدنی نمیاد. خب حالا ما تو همین موضوع چقدر باید با هم حرف بزنیم؟ نمونه حضرت سید و شهدا رو که دیدید، برگردید به انقلاب خودتون. یعنی شهدای ما چرا انتخاب میکردن تا حد شهادت برن جلو، شهدای ما که نمیخواستن برن شهید بشن، که میدیدن تحولی باید ایجاد کنن که تا مرز شهادت بدن. اون تحول چیه؟ اینی که نظام استکباری که امروز نمایندش، اون روز منظورمه صدام بود، نباید نقش آفرین باشه. خیلی فکر بود، خیلی فکر بود، خدا میدونه ما بابا باشون بودیم. بعضی هاشون بی سواد بودن. شعره که من گاهی میخوندم، قدیما من شعر زیاد میخوندم، گفت بنویس برام. بعد در و پنجره ساز بود، اما بعد که میتونی فکر میکنه، اصلا از این فکرهای رفرمی ها اینا نمیکنه. میگفتن که باید ما مسئله منو با این کافرها یه سره کنیم و فکر نکنین یه سره نکردن. حالا اون طرف قضیه اصل هویت انقلاب اسلامی این همون چیزی بود که حضرت سیدالشهدا، حضرت سیدالشهدا کاری کردند که از اون به بعد هیچ معنایی برای زندگی کنار یزید دیگه وجود نداشت. دیکتاتوری بود. اینا را حالا اگه خواستید ببینید، بیان تو انقلاب خودتون، خب این سردارا رو ببینید اینا به کجا فکر می‌کردن. به این که با یه نصیحتی کنار یه زندگی دنیایی باشه، این کار روشن فکر است. همین حالا همین کار میکنم آقایون. همین حالا میگن چه اشکال دارد ما مثل ترکیه نباشیم. دارم با شما در این باری صحبت میکنم که ما یک پدیدهی به نام شهادت داریم که در تاریخ ما، در انقلاب اسلام ما اومده است. ما باید اینا دقت کنیم، ببینیم و کارها دارد میکنه، چرا ما متوجه نباشیم. حالا من حرفم رو میبرم، ادامه بحث انشاءالله روشن میشه. شماره یه دو اینجور عرض شده است: شهادت بخشی از رخداد هستی هر انسان. شهادت حضور در تاریخیست بس متعالی. چون دو تا تاریخ داریم، یا بگو سه تا تاریخ داریم. ما یه تاریخ داشتیم، تاریخ شاه مزدور آمریکا. یه تاریخ داشتیم، تاریخی که امثال آقای بازرگان، ابراهیم یزدی و اینا میخواستن به ما بدن، استقلال از حاکمی، از اینکه حکومتش ما زیر نظر آمریکا باشه، ولی همون سبک حیات تا تمدن غربی. این صحبت آقای بازرگان است که ما باید مستقل باشیم، اما همین تمدن خوبه، همین ناک خوبه، چرا ما بخوایم سر به سر دنیا بگذاریم. این دو تا زندگی، یه زندگی، زندگی است که حضرت امام داده، شهدا فهمیدن که نه، ما یه تاریخ متعالی تر داریم، تاریخی که همه مناسبات رو دین تعیین کنه. ولنم شما همین مشکل رو داری، شما الانم تو کشور خودتون بین اون دوتا زندگی آخر میگم پا به پا میکنیم دیگه. بعضیا رأی میدن به کسانی که میخوان مستقل باشن، بالاخره میخوان مستقل باشن، اما نه اینکه از فرهنگ غربی و سکولاریته درا نمازشون هم بخونن. یه عده‌ای دنبالن به کسانی رأی بدن که دین مناسبات ما را تعیین کنه، و این جنگ هم حالا حالا ادامه داره. مگه خود از شهادت حضرت ابا عبدالله تا سرنگونی بنی العباس چند سال طول کشید؟ سال 60 تا سال 132، 40 سال این ور، 30 سال هم این ور، چند سال؟ 72 سال طول میکشه تا ورق بنی امیه بر میگرده. نه، ما این پا به پا کردن، حالا اگه یه روز میرستم من کوفه رو عرض کنم، این که ما چقدر میتونیم شبیه کوفه حتی باشیم اگه حواسمون نباشد. البته از بعض جهات نه، عبور کردیم از کوفی شدن الحمدلله. شهادت حضور در تاریخی است بس متعالی، وقتی زمان انسانها را از طریق روزمرگی ها از تنفس انداخته شهید با حرکات خود درک ما را از جهان و از خودمان تغییر می دهد. کار مشکلیه. و عالم دیگری را در مقابل ما می گشاید و با عمل خود به ما خطاب می کند. کدامین افق را مد نظر قرار دهیم؟ از این جهت شهادت امریز اثرگذار که سبب تحول در روح‌های آماده می شود. شهید برای هر کس سخنی دارد و رسالت ما تلاش برای فهم آن سخن است در بستری که دوگانگی بین خود و او احساس نکنیم، زیرا که شهید بخشی از رخداد هستی ماست. این یک بحث سختی است. من این ورش میگیرم. شما در کربلا چی دیدید؟ حسین تیر میخورد، اصحاب حس میکردن، اصحاب تیر میخوردن، حسین حس. این یه مسئله عجیبی است. ببینید حضرت که شب عاشورا گفتن برید، چرا موندن؟ اینا عرض خواهم کرد. ولی رو این اسمش هست دوگانگی، که حضرت سیدالشهدا دیدین که در صحنه عاشورا نشان دادن دوگانگی ابدا دیگه نیست در صحنه، همه حسینن، حسینم همه دروغه واقعیت. این مسئله دارد میگه آقا یک کتابی باز شده است. خب حالا برگردید، بعدن عرض خواهم کرد. آیا ما این فرهنگ رو در شیعه به وقتش نداشتیم؟ شما میبینید شیعیان وقتی با نور این فرهنگ عاشورایی زندگی میکردن همین جنس بودن. یه چیز خطرناکی ما را از دستمون گرفت و اون فرهنگ مدرن بود. یعنی شما حتی تا 300 سال پیش اصلا این مشکلی که الان دارید رو نداشتید. ابدا این معنایی که یکی بیکار باشد، ابدا تو تاریخ چیزی به نام بیکاری ما نداشتیم، چیزی به نام بیخونگی نداشته. بله یه ده استعدادش رو داشتن تجارت میکردن، یه ده هم استعدادش رو داشتن کشاورزی میکردن، با هم زندگی میکردن. اینا یواش یواش با اومدن فرهنگ مدرنیته چیزای عجیب و غریبی پیدا شد که شما میبینید بعد حتی متاسفانه اینجور به ما دروغ گفتن که مثلا اربابا دیدین شاه اومد به ما یه دروغ گفت، آقا من ارباب رعیتی ها برداشتم. از روزی که اصلاحات عرضه شد من تاریخ ها بخونید، من تو اون کتاب یه جزوهی داریم به نام ریشه های انقلاب آمارش آوردم. از روزی که اصلاحات عرضی شد ما دیگه گندم از خارج وارد کردیم، پنیر و لبنیات از خارج وارد کردیم. مگه ظاهرش نیست اصلاحات عرضی؟ یعنی بدیم زمین ها رو به کشاورزه که خودشون بکارن؟ همیشه همین بود. چهار تا خانه پدر سوخته همه جا بودن. یکیش علم بود که رفیق شاه بود دیگه، میدونی سیستان و بلوچستان. اما کشور آقا اینجوری بود. عموما این صاحب این ده مدیریت میکرد، اداره میکرد، بعد کشاورزم راه خوب کاشتن و خوب برداشت کردن و داشت، دوتای کنار هم زندگی میکردن. طبیعی بود یکی سرمایه گذاشته بود یکی کار گذاشته بود و کشور داشت اداره میشد. تازه اینجور اداره میشد که ما منم وقت شما دارم میگم، ما سه منطقه داشتیم به نام منطقه گندم خیز، سیستان بلوچستان گلستان و ایران مرکزی. هر کدوم اینا که گندمش میمد اون کشور از نظر گندم مستغنی بود، بقیهش رو میدادن به اطراف و استفاده میکردن. ما رابطه هامون رابطه حسنه بود، ارباب رعیتی نبود. چهار تا خانه پدر سوخته عرض میکنم این چرا؟ من خودم میشناستم، من ارتباط داشتم با روستاها. نه بعد دوگانگی، حالا من متاسفم هی میخوام مثال نزنم که ولی این مسئله که کربلا قصه یگانگی بود که به تاریخ وارد شد. ما هرچه بدبختی داریم هنوزم داریم این دوگانگی است. انصافا شما چطور الان میتونید که اگر که یه پولی دارید که الان نمیخواید و همسایدون میخواد بتونید مال خودتون بدونید؟ الان میبینی خیلی عادی شده از این مسئله. چه زندگی جلو ما گذاشتن که ما هر روز در تهدیدیم نسبت به اینکه فردامون چی میشه. خب معلومه پس این پولا رو میخوایم برای روز مبادا دیگه، حالا مردم طرف همسایمون که مرد. ببین این دنیا و وقتی ما مرگ جلومون چیزی نیست و زندگی هم زندگی یگانه است، ببینید چه تاریخی شروع میشه. تاریخی شروع شد. حالا حوصله کنید، من خیلی حرفامو نگفتم تو این قسمت که چطوری روزمرگی ها ما را از جهان میندازد و شهید میاد ما را وارد عالمی دیگه میکنه، یه معنای دیگه از خودمون پیدا میکنیم و جهان برامون یه معنا میشه. اینا را حالا بریم جلو. سه، شهید چشماندازی به سوی رسالت تاریخی ما. در تشییع جنازه مبارک شهید و شرکت در عزاداری او، این تماشاگر است که در جایگاه بازیگر قرار میگیرد. نه شما وقتی ببینید تشییع جنازه چرا گریه میکنید؟ گریه میدونین که گریه یعنی این که خدایا من این راه را میخوام برم. همیشه گریه طلب یک مطلوبه دیگه. عرض کردم حتی به بچه کوچولیه که آب نبات نشون میدی گریه میکنه، یعنی چه؟ یعنی میخوام. شما چه دون میشه در کربلای حسین، در عزاداری حسین، در تشییع جنازه شهدا، این عشق قصهش چیه که میاد؟ خب این عشق یعنی راه گشوده است، میخوام برم. پس در واقع شما تشییع جنازه دارید میکنید، بازیگری جای یکی نشستی؟ یعنی تماشاگری جای یکی نشستین؟ بازیگر اونه که دارین تشییعش میکنین. میخواین بر همینم شما دیدین بعد از شهید حجاجی گفتن بسیار طلب بکنن که برن در سنگر مقابله با داعشی ها در سوریه بجنگن. اینو متاسفم که بعضیا متوجه نمیشن قضیه تاریخی خاصی داره. این که بحث احساسات و اینا نیست، یک گشودگی است. حالا با هم دوباره میخونیم. در تشییع جنازه مبارک شهید و شرکت در عزاداری او، این تماشاگر است که در جایگاه بازیگر قرار میگیرد، زیرا شهادت گشودگی انسانی است که از محدوده همه خود خواهی ها به در آمده و به سوی تماشاگر خود گشوده شده است. یعنی شما وقتی میرید در تشییع جنازه شهید، کی جلوده؟ شهید. کدوم شهید؟ که از همه خودخواهی ها و محدودیت ها در اومده، یعنی در واقع آغوشه چه باز کرده است که بیا. بر همینم شما میری کجا میری؟ یعنی شهید چشماندازی است به سوی رسالت تاریخی ما، رسالتی که جامعه دینی ما به اوج دوستی نسبت به هم دیگر نایل می آید. و شما مگه بالاخره چطور شد که کار به جایی رسید در صدر اسلام که گفتن انما المؤمنون اخوه، برادری حاکم شد؟ چرا؟ افق روشن شد. جاهلیت داشت سیاه میکرد همه چیز را، یه مرتبه اسلام اومد افق نشون داد که مردم آینده شما آن است که اسلام میگه مردم برای تحقق این آینده به راحتی دیدن میارزد خودشون را فدا کنن. در حدی که شنیده این دیگه، اون راوی میگه که دیدم 7-8 از این بچه‌هامون تکه تکه شدن، خون ازشون میره، از تشنگی دارن تلف میشن. بلدید تو جنگ بعد دیگه کاسه آب آورد به اولی بده، گفت نه برو بده به اون دومی، اون زودتر زخمی شد. میگه رفت داد آخرید آخریه، هی هر کدوم رفت گفت بده اون زودتر زخمی شد، رفتید آخریه چی شده؟ شهید شد. اومد دید بعدیه شهید شد، همشون شهید شده بودن. آیه اومد و یؤثرون علی انفسهم ولا کان بهم خصاصه. اینا از یؤثرون ایثار میکنن بر خودشون به غیر، هرچند خودشون نیاز دارن. چی میشد که یه همچی پدیده ای به وجود میاد؟ اول این روشن بشه، هر وقت افق نوری باشد، تاریخ شروع بشد که بناس بشریت از دوران کهنه ظلمانی گذشته دراد، اینجا شهید میاد وسط. شهید یعنی چی؟ یعنی کسی که افق خوب میبینه، برای تحقق این افق همه چیزش حاضر است بده، چون کار بزرگی داره تو تاریخ میشه. به همین جهت عنوان بحث هست چی؟ شهید چشماندازیست به سوی رسالت تاریخی ما. این شماره قصه تیترش رو دقت کنید، من که بخوام بحث کنم رو همه میتونم همه جلسه رو تمام کنم، اما بذار یه کلیاتی بنده بدم، بعد شما رفقا خدادون با همدیگه برگردین مطالب رو دوباره نگاه کنین. من خیلی سرفصلی دارم میگم. شهادت فرایندیست فیما بین، شهادت فرایندیست، فرایندی فیما بین است، ما بین شهیدان و ملتی که برای آرمان آن ملت شهادت شهیدان شکل گرفته و از آن به بعد شهادت در درون آن ملت معنی تاریخی خود را باز می‌یابد. دیگر دوگانگی در میان نیست، بلکه حرکتی است که بازیگر و تماشاگر را در خود غرق می‌کند و همه در اوج یگانگی به آرمانی می‌اندیشند که آن تاریخ ظرفیت تحقق آن را دارد. شهدا اون افق دور را درست می‌بینند. این که بعضیا میگن آقای انقلاب اسلام، دیدیم که وقتی انقلاب اسلامی شد گفتن اینو کار انگلیس هست، راحت کردن خودش دار. یه دی گفتن نه، آدم خوبی است آقای خمینی، اما ازش نمیاد، آخون که سرش نمیشه دنیا را. یه دی گفتن نه آقای خمینی خوب زرنگم هست، اما دشمن پیچیده است، نمیتونه موفق. بنی صدر اینا از این جنس بودن، بر همینم مرعوب شدن. تو اینا خودتون میدونید امثال شهید بهشتی و اینا یه جور دیگه انقلاب را دیدند، که ما برای شهید بهشتی و حضرت آقا و به خصوص این جنس هست دیگه. حالا برگردونیم به سخنرانی ها عروزشون، اینا متوجه شدن که یه افقی گشوده شده است و برای این که این محقق بشه در تاریخ شهادت جزء برنامه است. برگردیم به شهادت حضرت سعید و شهده. دیدین حضرت سعید و شهده یه تنگنای یزیدی دیدن، دیدن میتونن از این تنگنا بگذرن، دیگه فرق نمی کرد که با کوفه بگذرن یا بی کوفه بگذرن، عمده اینه که تونستن یه راهی نشون بدن که از اون به بعد به تعبیر شهید مطهری بنی امیه مدت ها موند اما در انفعال. دیگه اینا رو بلدین، مثلا خود همین فیلم مختار این تیکه رو درست نشون میداد که عمر سعد بیچاره چه بلای سرش اومد. یک داستان داره، خیلی حیف کربلا به این راحتی قابل تحلیل نیست. چیز عجیبیست که اینا مسئله دار شدن. یعنی خیلی همیشه یادون باشه یه حرکت فرهنگی کی دیگه ادامه پیدا نمیکنه؟ وقتی انگیزه ادامهش نباشه. خب یه حکومت باید با فکر و فرهنگ جلو بره، نمیتونست دیگه جلو بره، افتادن اون چک شد. داستان‌ها داره. همین اندازه شما تاریخ بصره رو بخونید، میدونید که عبیدالله اصلیتش خب مال بصره است دیگه، بعدم بعد از حرکت مختار اینا رفت باز بصره. همین که خبر مردن یزید، هیچ جا آب هم از آب تکون نخورده، فقط خبردار شدن مردم بصره یزید مرد، عبیدالله چادر به سر فرار کرد. عبیدالله با اون قدرتش و اینا یواشکی داستان داره که بیچاره، و حالا فرار کرد رفت خونه شخصی مسعود نامیست، حالا کاری نداریم، بیرون خیلی بیرون از بصره. بعد مردم فهمیدن این بیچاره هم توش موند، نمیخواست بپذیرد، گفت منم میخواست از خونه بیرون کن، توش موند. مردم فهمیدن، مردم که فهمیدن تو مسجد زدندش یارو رو تا مرد. هیچ کدومش شیعه و اینا نبودن، فکر کنید دا روحی که حاکم شده بود روح تنفر بود. من نمیخوام اصلا، خیلی شو قاطی کردم، قاطی نکردم، قایم کردم بر اینکه عبید الله و بعد چی شد اینا، که حتما میدونید که بعد به دست ابراهیم اشتر کشته شد اینا. میخوام این نکته رو بگم که ما در شهادت فرایند فی ما بین داریم، یعنی این دوگانگی هایی که به وجود میاد اینه که میتونه آینده را از مشکلات به وجود بیاد. شما الان این، من شاید نمیدونم امروز که بعیده برسم، اگه جلسه آینده تونستم، این که آینده را شما با کی میخواید درست کنید. ما الان مشکلات زیادی داریم، آینده باید این مشکلات باشه یا نباشه، دو تا طرح دارین دیگه. یه طرح این که ما بیایم مثلا از غرب کمک بگیریم، زندگی غربی رو داشته باشیم، بالاخره آیندهمون رو درست کنیم. ما اونجا دلیل میاریم که نمیتونیم، 200 سال میخواستیم نمیشه. یه راه دیگه هست، اون راه چیه؟ همین راه که میریم، این راه بدتر از نیست که غربی بشیم. یه راه دیگه هست که با روحیه شهادت که افق را میبینه و برای تحقق این افق همه ایثار را میگذاره، مسئلمون حل کنیم. و این همونه که ما بهش میگویم انقلابی ماندن، که حضرت آقا میگن حالا میرستیم آروم آروم. خب شماره 5 بخونم. حضور در تاریخی دیگر. رسالت شهید تغییر جهانی است که انسانها در آن زندگی میکنند تا از آن به بعد با جهانی دیگر مواجه شوند. بلدین اینا رو، شهدا میرستن به این که خوبم میرستن که آقا این شرایط نمیشه زندگی کرد، این شرایط فایده نداره، مشکلات بیش از آن است که با رفرم حل بشه. پس تغییر جهانی که انسانها در آن زندگی می کنند و تا از آن به بعد با جهان دیگر مواجه شوند رسالت شهید است. ما باید با این خیلی با هم دیگه حرف بزنیم. شما ممکن است مناقشه کنید، بگوید ما قبول نداریم. ما میگم تا شهید و شهادت را نشناسیم اصلا نمیتونیم استفاده کنیم. زیباترین قسمت رجوع به شهادت فهم افقی است که جلوی ما میگذارد و عشق از ما میگیره. شما وقتی مثلا این تشییع جنازه شهدا رو میرید، مگه حضرت سید و شهدا نفرمودن انا قتیل الابرار؟ چرا پس برای این شهیدای خودمون عشق میریسیم؟ خب یعنی حسین تاریخ شما، شهدا حسین تاریخ شما، حسینی که اینقدر هوشیار است که میبینید تا مرز شهادت میشه جلو برد برای تحولاتی که باید ایجاد کنه، این حسین تاریخ شما رو باید اینجور ببینیمشون، وگرنه ندیدیمشون. والله حالا حوصله کنید، ما با بعضی هاشون بودیم، شما بیشتر بودین، بعضی هاشون هم که میبینین چه حرفایی میزنن. شهید ما را از جهانمان و از خودمان تغییر میدهد. بخواید نخواید ما باید از خودمان و جهانمان تغییر کنیم و هیچ راهی هم جز شهید نیست. و نحوه دیگری از هستی را در مقابل ما میگشاید و این همان معنای حضور در تاریخی دیگر است. این یعنی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، حضور در تاریخی دیگر. شهدا اینا فهمیدن و دیدن میارزد پای نهضتی که حضرت امام ایجاد کرده شهید بشن. رو این چی شد که پذیرفتن شهید بشن؟ چی دیدن که حاضر شدن شهید شدن؟ سرباز که نبودن که با زور اسلحه بفرستندشون اونجا. ما بعد از انقلاب ارتش خودمون رو بازخوانی کردیم، صیادها اومدن شدن ارتشیای سلحشور. به هر صورت این مسئله که ما با شهدا تونستیم مسئله انقلابمون رو شک بدیم، این رو دقت کنیم. شهید خیلی روش بمونیم، چی تو شد که شهید پیدا شد؟ چی تو شد یه عده‌ای پیدا شدن راست راست رفتن جبهه، گفتن آقا ما هستیم. ما یادمونه، ما خیلی تو این پادگان قدیر یعنی دورتون مشق میدادیم، حتی من بیشتر حرف میزدم، اونا خدا رحمت کنه اون کرد آبادی اینا، اونا مشقشون میدن بچه ها را. ما یه چیز عجیبی بود برامون که گر رو گر میمدن این پادگان قدیر، این پشت در پادگان خودم من دیدم گریه میکردن که آقا ما رو رابطی. چرا چی کار میخواییم بکن؟ چی دیدید؟ چی دیدید که میارزد وارد صحنه‌ای بشین که تا شهادت جا داره؟ بریم جان. این همان معنای حضور در تاریخی دیگر از شهید، هنگامی که وارد میدان شهادت می شود هستی تام و تمام خود را در تاریخی جدید به نمایش می گذارد و از این طریق متولد می شود و هرگز نمی میرد، همان به همان معنایی که قرآن می فرماید الا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. میگه مگه خیلی این آیه رو نم چطوری معنا میکنیم؟ یعنی آقا اینها حیات حاضر دارن، شهدا اگه بودن چی کار میکردن؟ وامیستادن دوباره جلو دشمن. خب حالا که نمردن چی کار دارن میکنن؟ واستن جلو دشمن. یه فرهنگ هست، ملاحظه کردم چی میگم؟ نمردن شهید یعنی چی؟ یعنی به همان معنایی که در صحنه تاریخش بود الانم با شهادتش حاضر است. یعنی یه حضور تاریخی است. این حضور تاریخی همه عالم رو یه معنایی دیگه میکنه. من این قضیه یادداشتم کردم، مثل حضور تاریخی اصحاب حضرت سید الشهدا، این شخصی به نام نافع ابن حلال را شنیده. من میخوام خواهش کنم دقت کنید ببینید چی میخوام بگم. حضرت سید الشهدا میان بیرون، میبینن این نافع ابن حلال داره قدم میزنه، یه مرد شجاعی بوده. حضرت میگن برای چی اومدی؟ چرا تو خیمت نیستی؟ بلدی؟ گفت اومدم نم یوهو شبیخون به شما نزنند و این حرفا. خودم این حساس بوده. حضرت میگن که این کوه ها میبینی؟ بیا و خودت برو. این اون چه من تو متن تاریخ دیدم همینه، سا همینم میگم. بیا و برو. دقت کنین. شروع میکنه گریه کردن. تاریخ میگه افتاد رو پای حضرت ابو عبدالله، بوسید پاشون. اول این کار کرد، بعد گفت که آقا من این شمشیرم و 1000 درهم پولشیست، یعنی من ظاهرا خیلی گرون بوده، اسبم هم 1000 درهم پولشه، من خواهش از شما میکنم، جملهش اینست دیگه، به خدایی که بر من منت نهاده است و منو کنار شما قرار داده است هرگز منو از خودتون دور نکنید. حالا من با شما بقیه اصحابم که دیدین شب عاشورا همین کار کردن، ظهر اونجوری، حالا من با شما حرف دارم، تکرار عرایزم از قبلم گفتم ولی ول نمی کنم. اگر که اینا میخواستن برن بهش، وقتی امام میگه برید میرن، جهنمی هم نمیشن، بهش نمیشن. فردام که حضرت میگه همه دون شهید میشید، این موندن اینا چه سیغه است؟ با چه عقل و محاسبه ای باید بمونم؟ اگر بخوان که بهش برن که باید برن، اگرم بخوان برن فردا انتقام حسینه بگیرن که خب باید برن فردا پدر یزیده دارن. این موندن و مردن به چه معناست؟ به حسین تا قیام قیامت نخواهیم فهمید. یه صلوات بفرست. اول بگم، حالا من یه چیزی میگم، اما این که گفتم تو وسط صحبتم گفتم هیچ وقت این حرفا را تمام شده نبدونید. کربلا یک کهکشان حقیقت است. من اینطور میفهمم که اینها متوجه یه چیزی بالاتر از بهش شدن، حضور تاریخی حسین. اینا متوجه شدن حسین در مقطعی از تاریخ است که حالا در این صحنه که اومده است تا ابدیت حسین است، تا ابدیت تاریخ حسین است، تا ابدیت تاریخ رو حسین پر میکنه. و دیدن چرا اینجوری در این تاریخ حاضر نشن. ممکن است بگن تاریخ که چیز مرده است، نه، تاریخ که من منظورم است یعنی جلوات نور. خود کربلا رو ما میگم تاریخ، به چه معنا جلوات نور؟ نه منظورم قصه ساعت و نمیدونم تقویمه، حضور خدا در تاریخ به وسیله اولیا انجام میگیره و انسانها برای رجوع به حق باید در صحنه تاریخ خودشون رو معنا کنن. و اصحاب کربلا همه اینا رو فهمیدن با حسین، دیدن که نه، چیز بالاتر از ایناست. حالا فردا بمونیم و بعدم بریم پدر عبیدالله و یزید رو دراریم، این که میشیم مختار. ما که نمیخواییم مختار باشیم، خدا رحمتش کنه، مال خودش، اما ما میخواییم که حسین باشیم. و دیدین که التماس کردن، گریه کردن. زهیر میگه چی؟ میگه به خدا قسم اگر هزار بار بمیرم، جنازم را آتش بزنن، خاکستر کنن، دوباره زنده کنن، دوباره با تو هم حسین. شما اینا رو شنیدید. اینم براتون ابهام نیست که این زهیری که همه تلاشش اینست که حسین را نبیند با هم مکالمه، اینا رو بلدین دیگه یادتون نره. خب این زهیر چی میشه که حتی وقتی که رسول یعنی فرستاده امام حسین میرسد که داشتم غذا میخوردن که امام حسین میخواده جا میخوره، میخوان نره آقا، عیالش میگه که پسر رسول الله، همه اینا هیچی. خب پس این چی بود؟ که یه مرتبه یه ملاقاتی چقدر وقته شده است آقا؟ یه صد که بیشتر نشده که میاد میگه خانم تو را طلاقت دادم، اموالم مالت، وردار و برو، ما دیگه نیستیم. نه اینکه تشریف ببرین کوفه، ما میایم. این هست یا نیست؟ چی دیده است زهیری که اینقدر مبازه؟ من اینجور میفهمم زهیر دید یک حضور تاریخی خاصی دارد با حسین شروع میشه و حضرت بهش متذکر شد و دید خوب جاییه. دیدین که چه قوقایی کرد زهیری بود. زهیرم باید خیلی روش کار کنیم. من میخواید اینم بخونم و دیگه حالا عرایزم شاید دیگه بیش از این نباشه. شهید و تذکر به آینده گم شده، این که ملت ما در زمانهایی دارای چشمنداز در زندگی خود هستند و مقصد خود را حتی اگر دور هم باشد می‌بینند، به جهت آن است که متوجه آینده اصیل خود بودند. ما در دوران صفوی این طور بودیم. ما از روزی که آینده خود را فراموش کردیم و آینده جهان غرب را آینده خود پنداشتیم، گرفتار بی آیندگی و بی سر و سامانی شدیم. بالاخره اینیم، معلم شدیم. مدرسه‌مون این جوریست، دانشگاهمون این طوریست، بازارمون این طوریست، ما هیچی نمی‌دونیم چی کار دار، چه آینده ایده. زیرا هر ملتی که آینده خاص خود را دارد و شهدا، زیرا هر ملتی، پس تا اینجا چی شد؟ گرفتار آینده غرب شدیم. ما آینده غرب آینده ما نیست. زیرا هر ملتی آینده خاص خود را دارد و شهدا متذکر آینده هستند که آینده ماست، آینده‌ای که تا سر حد سر دادن باید جلو رفت. به نظرم خودتون متوجه شدین دارم چی میگم. خیلی خوب نکته است. ابداً به بن‌بست رفقا نرسیدید. دروغ میگن اینهایی که میگن ما مشکلات داریم، ما به بن‌بست رسیدیم. اگر به ناس به روش غربی دانشگاه و اداره و بانک و مدرسه اینا رو بگردونیم، همینه که میگم بن‌بست است. همین صحبتش آقا باید سرمایه گذار خارجی بکنیم، اون آقا گفته بود اصلا باید خارجی ها بیان این کشور رو اداره کنن. راست هم میگن. اگر بناست تو این شرایطی که این روشن فکر را برا ما گوشنمه، ما یه آیندهی داریم مربوط به خودمون. اون که شهدا دیدن، این مقدمات هم برای این بوده، شهدای آینده‌ای دیدن که ما باید بر اساس روحیه انقلابی و برگشت خدا به جامعه و مناسبات جامعه و اونچه انقلاب اسلامی جلو ما گذاشته است ما آیندهمون رو اداره کنیم. پس بنبست نداریم، ولی این بنبستی هم که هست به جهت این است که ما انقلاب اسلامی را که با معنای شهادت تاریخ آینده خودش رو شکل داده است متوجه نشدیم. انشاءالله حالا حرف در ابهاممون شاید در جلسات آینده روشن کنم. پروردگارا پروردگارا به حقیقت شهدا، شهدایی که متوجه آینده جهان اسلام شدند، ما را از صحنه‌ای که انقلاب اسلامی برای تغییر جامعه خود و انسانیت خود مقابل ما گذاشت، ما را از این صحنه محروم مگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.